أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. باقی مانده بحث پوستی، یکی از مشکلات ترک خوردن لبهاست به تبخالی که در اطراف دهان به وجود میاد. درمان این بیماری و این حالت روغن مالی روی ابروها، اگر ابروها را روغن بمالند مبتلا یا ای کلن این بیماری درمان میشه. هر دو درمان ساله ذهبیه و من اراد الا تنشق شفتاه، کسی که دوست دارد لبهاش ترک پیدا نکند. ولا یخرج فیها باسور، زخمی یا تبخالی یا بله شقاقی در لب و اطراف لب وجود نیاد، باسور، فلیدهن حاجبه من دون رأسه، از همون روغنی که موهاش و سرش روغن مالی می کند، از همون روغن هم ابروهاش رو هم بمالد. باسور فرماید، باسور یعنی همون فیستول، همون شقاق در اطراف دهان، نوعاً در اطراف مقعد به وجود میاد، گاهی هم در اطراف دهان دو طرف دهان، گاهی هم دو طرف چشم، البته مواردش کمه، شامل شاید هم و این عمومیت شامل میشه، شامل تبخال هم بشه. راهش، راهکارش اینه که انسان ابروهاش رو روغن مالی کند. و بحث بعدی راجع به درد ناف، اینایی که مبتلا به درد ناف میشن و نافشون مشکل پیدا کند. بله؟ بله، به چیز خشکیده اضافی است. این در شقاق هم همچه حالت وجود میاد، منتها در کنار زخم هم هست. تبخال دیگه زخم نداره، نوعا کمتر زخم داره، ولی بیشتر حالت یک زخم خشک داره. خب برای هر روغنی که در سر، در سر استفاده میشه، روغن بنفشه، روغن بنفشه، پای زیتون، نوعاً در روغن مالی ظاهر بدن، موها استفاده میشه، این از همین روغن در مورد ابرو و درمان ترک لب و فیستول اطراف دهان و شاید هم شامل تبخال هم بشه. و اما راجع به درد ناف و عفونت و التهابی که در ناف به وجود بیاد و سبب درد ناف بشه، این هم درمانش روغن است، همون روغنی که با اون روغن مالی میکنن سر رو، در ناف هم بریزن. ریختن روغن در ناف درد ناف رو برطرف میکنه. در رساله ذهبیه فهمد و من اراد الا یشتکی سرته، کسی که میخواهد نافش درد نکند، مبتلا به درد نشود، فلیدهن ها من دهن رأسه، از همون روغنی که سر اون سرش با اون روغن مالیک میکند، از همون روغن در ناف بریزد. بحث بعدی راجع اونم دلیل خاص خودش داره، روایت داره. بله. و اما در مورد سیگیل که امروزه محل ابتلاست و خیلی ها جوان ها به خصوص مبتلا به سیگیل میشن، بله، البته حالا افتادگی ناف، اون دیگه دستی باید انجام بدن، ناشتا ناف را جا بندازن، اون دیگه با روغن مشکلی ندارد، روغن هم حلش بکنه تا حدودی، ولی جا انداختن در این موارد اثر سریعتر دارد. و اما راجع به نه، فقط روغن بریزن شب، بریزن تا صبح باش. راجع به زگیل روش های متعددی وجود داره، ولی قدری این روش ها هم سخت است، هم عجیب و غریب است. مشکلی که در زگیل هست اینه، اگر اصولی کنده نشود، همینجوری آدم زگیل رو بگیره بکنه یا موادی استفاده کنه که زگیل را از بین ببره، خیلی سریع پخش میشه، به جای یک زگیل 30 زگیل در میاد. بدی زگیل اینه، زگیل باید اصولی درمان بشه تا اینکه دوباره رشد نکنه، تا تکثیر نشه. زگیل یک گوشت کوچولوی اضافی در بدن به وجود میاد، شبیه جوشش ولی جوش نیست، گوشته، معلوم نیست، معلول به نظر میرسه خون بیشتر، نه سوداست، خال معلول سودا، خال هاست. خب روشش، یکی از روش هاش این است که نمک، استفاده از نمک را بمالند روی محل زگیل. خب البته دعاهایی هم وجود داره، روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام، تمر یدک علی موضع الثوالیل، دستت را مرور بدی روی محل زگیل، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم امسح عنی ما اجد، تمر یدک الیمنا و تلقی علیها، با دست راست مرور بدی، مس میکنی روی محل زگیل، سه مرتبه این دعا را میخونید. خب این یکی. روش دومش نمک است، همون نمکی که عرض کردم، تا خود و قطع نمک علا ملح، نمک یه تکه نمک، حالا نمک سنگ مثلا یا نمکی که به هم چسبیده است، این را میری یه قطعه داره، یا خود صاحبه قطعه ملح و یمسح بها الثلول، زگیل را با نمک مس کند، و یقرأ علیه ثلاث مرات، مرتبه آخر سوره حشر را بخوند، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تا آخر این را باید تا آخر سوره چهار آیه آخر سوره حشر را بخوند، و بعد هم یطرحها فی تنور و ینصرف سریعا، این تک نمک رو باید بندازه توی تنور روشن، در یه تنور آتش، در حقیقت در یه تنور روشن این تک نمک را بندازه و فرار کند، و ینصرف سریعا، فرار کند، یذهب انشاءالله برطرف بشه. حالا این جریان چیه؟ این چرا این کار را باید بکنه؟ چرا سریع باید فرار کنه از محل وقتی این تکه نمک رو در آتش انداخت؟ به نظر می رسه این مسئله و این مشکل یک مشکل میکروبی است، حالا میکروب هاست، یه جور میکروباتی، یه جور باکتری است، حالا یا باکتری یا ویروس، خب آتش که از بین برنده اوست، ولی جوری نشه که اینها برگردن. به نظر میرسه این شکلیه. بالاخره انسان چرا باید فرار کنه؟ فرار میکنه چون احتمال عود این سبب و علت زگیل، این سبب و علت زگیل احتمال داره که عود کنه و به بدن برگرده، به همین جهت فرار کند. خب این تک نمک کارش اینه، این تک نمک این عوامل زگیل را به خودش جذب میکنه و در نمک قرار بگیره. بعد این نمک را در آتش بندازید، اونا تلف میشن، از بین میرن این عوامل، حالا باکتری هست چیزی دیگه هست، خلاصه تلف میشن، از بین میرن، ولی احتمال برگشتشون هست. حالا اینا وقتی گرمی آتش شاید احساس کنن برگردن، شاید به چیزی از این قبیل، به شکل کلوخ اگر بر به هم ممکنه برگرده. حالا به خاطر سوزندن به نظر نمیرسه، به خاطر سوزندن، چون این تو تنور بخواد بندازه اینقدر فرد نمیشه که از تنور خارج بشه، ولی به نظر میرسه چون حالا روش های دیگری که خواهیم خوند همش استفاده میشه، این مربوط میشه به یک آلاینده یا چیزی، میکروبی یا باکتری، و یطرحها فی التنور و ینصرف انه یذهب شو. این یک روش بعد شاید آتش کافی باشه، ولی روایت میفرماید تنور، حالا در آتش. حالا روش های دیگه هم هست، روش دیگری است که ابن عباس، بله این همون تتمه اون روایت قبلیه به نظر میرسه. این مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق درست، بله نه مکارم الاخلاق. حالا این یه روش. خب مکارم الاخلاق بیشتر روایتش این شکلیه دیگه، به شکل روایت نمیاد. ابن بسطام روایت میکنه از علی ابن نعمان ابن ابی الحسن، عن ابی الحسن رضا، از امام رضا صراط، با یک واسطه از امام رضا نقل میکنه، از پدرانش قال قلت انه بله قلت له جعلت فداك ان لي ابنا مرجوا، يا فرزندی دارم، این فرزند با استعداد، امیدی هست یک کاری بشه، مرجوا ولا يمكنه ان ولا يمكنه بله ولا يمكنه ان يخالط الناس، نمیتونه با مردم محشور بشه، من کثرت الثالیل، از بس این که زگیل دارد، التي به، فاسألوک یا ابن رسول الله ان تعطینی شیئا ینتفع به، یه چیزی به من یاد بدی که اون از اون نفع ببرد. فقال خذ لكل ثالون سبع شعرا. خب یه کار یه ذره سختیست، میگه برای هر زگیل هفت تا جو بگیر، لكل ثالون سبع شعرات، هفت تا جو، وقرأ على كل شعيرة سبع مرات إذا وقعت الواقعة، روی هر جو هفت مرتبه سوره واقعه تا آیه فجعلناه هباء منبثا، تا اینجا باید بخونی هفت مرتبه روی هر جویی. بله فکانت هباء منبثا. بله ویسألونک، اینم باید بخونه، ویسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم خذ شعيرة إهفتو جو، آمادكن روی هر جو هف مرتبة سوره واقعية قسمتش، وإن آية ويسألونك عن الجبال، إن هف مرتبة روی هر جو بخن، هفتو يعني 49 49 مرتبه سوره واقعه، 49 مرتبه این آیه بخون، و این زگیل ها را آماده کن. وقتی آماده کردی یکی یکی میگیری و روی زگیل مس میکنی، ثم خذ شعيرة فامسح بها على الثولول ثم صيرها في خرقة جديدة. أراد ليك فارشي التمييز والنو قرار بده في خرقة جديدة. واربط على الخرقة حجرا، بعد إن فارشي ببندو روی با یک سنگ با اون ببندو بنداسیه چه دستوی جا توالت. والقها في كنيف. قال ففعلت فنظرت إليها والله يوم السابع روز هفتم بدستم نگاه کردم و بعد يوم السابع والثامن وهي مثل راحتي صاف بود، هیچی درش در دستم یا در بدنم نبود و اصفا بلکه صافتر. بله بعضی ها میفرمایند و قال بعضهم ينبغي ان يعالج في محاق الشهر، آخر ماه که ماه در آسمان نباشد در اون موقع، یعنی اذا استتر الهلال ولم تره فانه ابلغ للمعالجه وافيد، برای درمان بهتر است و اثرش بیشتر. خیلی خوب، حالا این اگر خبر درست باشه، این روایت اگر درست باشه، این داخل یه فضای دیگری است. بالاخره این خوندن چه کار میکنه؟ چه ارتباطی به زگیل داره خوندن این آیات؟ این یک نکته. نکته دوم این است که چرا این جویی که روش قرآن خونده شده و روی زگیل مسح شده چرا باید در چاه دستشویی بندازن؟ چه اتفاقی میفته در این جاها؟ چه چیزی به اونها میچسبه که باید خیلی دور باشه و بره توی چاه، مثلا چاه توالت؟ این محل بحث هست. حالا هم اون داستان تنور، هم این داستان چاه توالت، اینا یک چیزی بالاخره یه حکمتی داره، یه چیزی وجود داره در این زگیل که وسیله این جو یا وسیله این نمک از اون زگیل بایستی جداش کرد و جوری باید جدا کرد و جایی بندازن که دیگه قابل برگشت نباشه. خب این یک میکانیزمی داره، یه چیزی داره، یه رازی داره، باید مطرح بشه. روش دیگر هم اینه، روش اخیرش اینه که میفرماید روی ست و جو این را بخونید. و مثل البته حالا این جو خودش نعمت خداست، باید در چاه دستشویی بره، ولی روایت هست دیگه، چیکار میشه کرد؟ بعد روش سوم یا چهارم اینه، بعد میفرماید روی ست و جو این را بخونید. و مثل کلمت طیبه کشجرت، مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه اشتثت من فوق الارض ما لها من قرار. خیلی خوب، این را باید سه مرتبه روی ست و جو بخونید. و یدیرها یقرا على ثلاث شهر، روی ست و جو این آیه را باید بخونید، روی هر آیه جو یه بار. و یدیرها على الثلول، این دور زگیل بچرخونه. ثم يدفنها في موضع الندي، در یک جای مرتوب دفن بشه. في محاق الشهر، در آخر ماه. فإذا عفنت الشعيرات تمايل الثلول یا تماثله. باید ببینید اگر این جایی که دفن کردی پوسیده شد، از بین رفت، زگیل خوب میشه. این هم یک رازیه، هر سه تا روش اینا یه رازیه. چرا باید دفع میشه؟ چرا باید جو خراب بشه، فاسد بشه؟ فرماید اگر جو فاسد شد زگیل خوب میشه. چه ارتباطی بین جویی که در زیر خاک و در یه جای مرطوب دفع شده باشه، چه ارتباطی داره بین این و بین زگیل؟ چه ارتباطی داره؟ علی حال این میکانیزم داره، یه رازی داره. بله؟ نه، یکی یکی هر کدوم از اینا یکی یکی باید بچرخونه دور زگیل و ببره دفن کنه. بله نه با بله این روش هم هست. حالا این چرا، علتش چیه، میکانیزمش چیه، چه چیزی وجود داره در زگیل، چرا زگیل این شکلیه، چرا پخش میشه؟ اگر اصولی درمان نشه پخش میشه، جای یک زگیل میشه ست زگیل. چرا، چه رازی داره، این راز سرایتش چیه، آیا میکروبیه، آیا جن در این مسئله نقش داره؟ این مسئله احتمالات متعددی داره. یه روش دیگر تجربی، شیرابه انجیر هم میگن موثره. بله، شیرابه انجیر این خاصیت رو داره که سوزاننده است، پوست رو میسوزونه اگر زیاد استفاده کنن. حالا این شیرابه انجیر حالا واقعا زود اثر میکنه، این خودش هم محل بحثیه. بله، یک روش دیگری هم هست، مرسوم بود در نجف، نمیدونم حالا اصل روایی داره نداره، من روایتش ندیدم. این چوب نخود و تجربه هم شده، خیلی تجربه شده، مؤثر هم هست. این چوب نخود و چوبی که در نخود، نخودی که تمیز نباشه، پاک نشده باشه، چوبایی داره. اصل چوب نخود رو میگیرن، سرش روی آتش قرار میدن، وقتی گداخته شد میذارن روی زگیل، دردم نداره، زگیل را میسوزونه و حالا یه مقدار اثر سوختگی میمونه ولی بعدا از بین میره و عادی میشه. در پخش هم نمیشه، با این روش امتحان شده، پخش نمیشه. حالا نهایت مشکلی که داره یه ذره اثر سوختگی میمونه که خیلی زود هم ترمیم میشه. میخچه نه، اون میخچه پا پوستی مالیدنی درمانش. بله؟ احتمال داره، امتحان نکردیم. بعضی هم فرمان خرفه هم خوبه، خرفه رو به مالن خوب. با میخک؟ حالا بعضی هم میگن آویشن، بعضی میگن میخک، بعضی میگن حتی به سنتی، بله هر کی یه جوری امتحان کرده. بله این جزو دعا کردن آیا محسوب بشه نمیشه؟ دعا کردن بله عوارضی داره، چهره انسان را خراب میکنه، از این جهت نهی فرموده، ولی این چهره را خراب نمیکنه، اثرش باقی نمیمونه. الان این جدیدن دوباره شایع شد، الان جدیدن دوباره شایع، علتی چیه معلوم نیست، خیلی شایع شد. بعضی ها میگن از گربه منتقل میشه. این راجع به زگیل. بحث بعدی راجع به موهاست. خب چی چیزی، یه سری اموری در روایات ذکر شده که برای مو مفیده، زیبا میکنه موها را، پاک میکنه، تمیز میکنه و باعث رشد و نمو. اولین چیزی که بله، اولین بحث راجع به چیزهایی که باعث رشد و نمو موهاس، اولین چیز انجیر. روایت بله، روایت داریم که مفادش این است که انجیر سبب رویش مو میشه. روایتش هم معتبره، از عن ابی الحسن الرضا صلوات الله و از امام رضا است. التین یذهب بالبخر، تین بدبوئی دهان را برطرف میکند و یشد الفم، دهان را تقویت میکند. حالا اینایی که مشکل در دهان دارن، زبان کوچیک دهان، سق دهان، خوردن انجیر برای اونها مفیده، زیرا این دهان و فضای دهان و اطراف دهان را تقویت میکنه و یشد الفم، یه دارویست، داروی یه بیماریست یا چند تا بیماری در حقیقت. و یشد الفم والعظم، استخوان را محکم میکنه. اینایی که مشکل فک دهان دارن، لقی فک دارن، درمان نداره، اذیت میشن، آزار میبینن، درمانش همین خوردن انجیر، چون استخوان را محکم میکنه، دهان را بله درمان میکنه، یشد و تقویت میکنه. و یشد الفم یعنی شامل فکم میشه. و یشد الفم والعظم و ینبت الشعر، سبب رویش مو میشه. و یذهب بالداء، بیماری را برطرف میکنه، حداقل بیماری های مو را برطرف میکنه. ولا يحتاج معه الى دواء، دیگه نیازمند داروی دیگری نیست. خلاصه یا کل بیماری ها را درمان میکنه و من جمله بیماری های مو، یا لااقل بیماری های مو را درمان میکنه. شاید برای کچلی هم خوبه. خوردنش مقدارش حداقل روزی 6 هفته باید بخوره. بله چرا دندان؟ چون یشد دل فم کل دهان را تقویت میکنه، من جمله فک والعظم. خب دندان هم استخوان هست، ولی دندان کل دهان نیست. یشد دل فم کل دهان را تقویت میکنه و به خصوص فک ها، این مهمه، فک تقویت بشه. هر دو روایت میگه فرق نمیکنه. درمان بعدی حناست. روایت از پیامبر فرمود اختضبوا بالحناء، و حنا موها را رنگ کنید، فانه یجل البصر، بینایی را جلا میدهد، و ينبت الشعر، سبب رویش مو میشه، و یطیب الریح، بدن را خوشبو میکنه، و یسکن الزوجه، و سبب انس همسر هم میشه. بله، البته روایاتی داریم که داله بر این است که حنا سبب سفیدی مو بشه. یزید فی شیب الراس، روایت ان الحنا یشعل الشیب، یشعل شعله آتش، با این سرعت موها را سفید میکنه. همه چه خانم چه آقا. بله، با چی مخلوط بشه؟ با آرد نخود. سفید نمی کنه، حالا چیز خوبیه. نه بینایی را تقویه، بسار یعنی بینایی. سومین تقویت کننده مو و باعث رشد مو شانه عاج، فیلان گیر نمیاد. روایت از امام عسکری صادو التسریح به مشط العاج، شانه کردن با شانه عاج. ینبت الشعر، سبب رویش مو فر راس. بله، بعید نیست این تلازم در هندوستان وجود داره. اونجا هم فیل زیاده، هم موهای مردم و خانما به خصوص خیلی موهای بله بلند و پرپشت دارن. چی؟ آها، علتش همینه. بله، این علتش شاید همینه، بعید هم نیست. یه سری چیزهای دیگه در روایات وارد شده که مسواک، روایت داریم مسواک یجل البصر و ینبت الشعر، مسواک زدن موها را تقویت میکنه، باعث رویش مو میشه، و ینبت الشعر و یذهب بله بالدمعه، عشق را برطرف میکنه. پس اینایی که عشق ریزی دارن مسواک بزنن عشقشون کقت بشه. دیگه شانه کردن معمولی مثل بقیه مردم، جون نیست که عمدن فرو ببره داخل پوست سر، نه، با همون شکل شانه ای که مردم شانه بکن. خب اگر نرمش که همه شانه ها انجام میدن، بحث نرمش نیست، به نظر میرسه بحث الکتریسیته. نوع الکتریسیتهی که تولید میکنه مفیده. خب بله، خب بله، البته قرائنی در این روایت وجود داره که مسواک زدن شاید موهای چشم مژه‌ها را تقویت میکنه و باعث رشد اونها میشه، ولی خب از اطلاقش هم میشه استفاده کنیم که مراد کل مو، حالا موی سر، موی ابرو، مسواک زدن باعث رشد اونهاست، نمو اونهاست. خیلی خوب. بله، اینا ارتباطش از نسبت به بلغم است، خلط بلغم. آدمی که مسواک میزنه خلط میاد پایین، و این خلط خودش راه رگهای خونی را میبنده، تنگ میکنه، حرکت جلو و حرکت خون میگیره و خون کافی به سر نمیرسه، به همین جهت مبتلا به ریزش مو میشن، ضعف مو میشه. ولی اگر خلط خارج شد رگها باز میشه و خون رسانی به نحو احسن انجام میشه. خب این درمان چهارم بود و پنجم سرمه کشیدن است. فقط روی ان الکحل ينبت الشعر، سرمه کشیدن باعث رشد مو و یحد البصر، بینایی را تقویت بکند و یعین علی طول السجود، به طولانی سجده کردن کمک بکند. خب پس ينبت الشعر، سرمه کشیدن سبب رویش مو، علتش هم همینه، چون بلغم را نازل میکند. خلتو حالا حد اقلش قدر متيقنش موجه، ولی اطلاق شامل همه موهاست و یسر و موی عبرو هم میشه. در یه روایت دیگر الکحلو ينبت الشعر، کحل سرمه کشیدن موها را می رویاند و یجفف الدمعه، اشک را قط میکنه، خوش میکنه و یعذب الریق، آب دهان را گوارا میکنه و یجل البصر، بینایی را جلا میدهد. خب همه اینها برمیگرده به چشم، شاید مراد همین موجه ها باشه، ولی نه اینجوری نیست. سرمه به طور کلی برای رشد مو خوبه، سرمه کشیدن خود سنگ سرمه این خاصیت داره، پس میشه یه دارویی درست کرد از سنگ سرمه و حنا و بله چیزهای دیگری که باعث رشد مو بشن. بله اشک اضافه است، سرمه کافوری اینجا. خب چیزی که موها را زیبا میکنه، نیکو میکنه، عشق میاره. خب اینا که عشق نداره عشقشون زیاد میکنه. خیلی خوب، چه چیزی باعث زیبا شدن موهاست؟ بله یه سری چیزا در روایت ذکر شده، حالا یک موردی ذکر شده. خب پیامبر به این مسئله مو اهمیت می دادن، مواظب بودن بر شانه کردن. در قرآن هم بله واتخذوا عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم، زینت میگن همون شانه کردن، شانه است. و این جزء زیبایی، زیبایی مو، مرتب بردن مو بهترین زیبایی، زیبایی انسان. روایتی از پیامبر داری میفرماید ان من اجمل الجمال، بهترین زیبایی، الشعر الحسن، موهای زیبا، زیبایی خانم ها در موهاشون، از این جهت زیبایی را کسب میکنن. بهترین زیبایی، زیبایی موهاست. و نغمت الصوت، صوت الحسن، صدای صدا، لحن صدا، و بله لحن صدا و تون صدا، صدای خوب، صدای زیبا، به زیبایی فرد و زیبایی خانم یا آقاست اضافه میکنه. حالا خانم خیلی زیبا باشه ولی صداش مردونه، این دیگه ترسناک میشه. نه آواز خوندن هم ثابت کافیه. خب بعد میفرماید حالا راهش برای تمیز کردن و نگه داشتن و زیبا کردن مو، شستن سر با گل ختمی. خیلی سفارش شده، فواید زیادی داره، بعضی فوایدش همین روایت رو ذکر میکنه. میفرماید روایت از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، غسل الرأس بالختمی، شستن سر با ختمی، با گل ختمی، یوم الجمعه، روز جمعه، من السنه، از سنت پیامبران است. یودر رزق، روزی را زیاد میکنه، و یصرف الفقر، فقر را دور میکند، و یحسن الشعر، موها را زیبا میکنه، نیکو میکنه. بله یحسن الشعر و شعر یعنی پوست، پوست را زیبا میکنه. و هو امان من الصداع، ایمنی از میگرن هست. اینایی که میگرن دارن سرشون رو با گل ختمی بشورن، این ایمنی و پیشگیری از میگرن و سردر خواهد بود. بحث بعدی چیزی که بله بله اون که روغن بنفشه کلن بحث روغن تموم شد گذشت، فوائدش همه شو گفتیم، یکیش مو، یکیش زیبایی مو. راجع به چیزی که موها را زیبا میکنه، شاید تراشیدن سر، روایت از امام کاظم سا القو عنکم الشعر فانه یحسن، موها را دور بندازید بتراشید، فانه یحسن زیبا میشه، مو زیبا میشه، فانه یحسن. بله اگر این ضمیر یحسن برمیگرده به مو فانه یحسن، ولی اگر گفتیم به طور کلی مراده یعنی فانه یحسن یعنی چیز خوبیه، اما چه اثری داره چه منافعی داره از این روایت استفاده نمیشه، ولی احتمال داره که فانه یعنی همون مو، فان شعر یحسن مو زیبا میشه، خود مو زیبا میشه. ولی حلق نه، به اعتقاد بنده حلق یعنی کوتاه کردن، حتی در مکه مراد تیغ زدن نیست، حلق شابله، هر دو حلق محسوب میشه، با چی با تیغ چی بدون تیغ. سوم بله سومی شانه کردن است، روایتی از امام صادق صادق خود و زینتکم عند کل مسجد، زینت خود را نزد هر مسجدی بگیرید، یعنی همون شانه کردن. قال المشت فان المشت یجلب الرزق، شانه کردن روزی را زیاد میکنه، و یحسن الشعر مو را نیکو میکنه، و ینجز الحاجه حاجات را برآورده میکنه، و یزید فی ماء الصلب آب کمر را زیاد میکنه، و یقطع البلغم بلغم را قطع میکنه. یه داروی عمومی شانه کردن و داروی عمومی محسوب میشه، چون بلغم را قطع میکنه یعنی کل بیماری های بلغمی را درمان میکنه. علاوه بر این هم موها را زیبا میکنه، بله آب کمر را زیاد میکنه. این چه ارتباطی داره، چه میکانیزمی داره، این باید بررسی بشه و کار بشه. چیزی نیست که بشر به این زودی به این معانی برسه، این کلام معصوم است، خبر معصوم، وگر نه به این راحتی اینا به دست نمیاد. شانه کردن سر سبب میشه که آب کمر و آب منی زیاد میشه، این جای تأمل است، نیاز به کار. سودا بلغم است نه سودا، یقطع البلغم. بله بلغم همینجور، بلغم چون مانع رسیدن خون. بله 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 از اینجا، ولی حال بله از اینجا. خیلی خوب. و کان رسول الله یسرح تحت لحیته 40 مرتن، پیامبر زیر محاسنشون 40 مرتبه شانه میکردن، البته روایت داریم که و روی محاسن 7 مرتبه، روایت دیگر البته سفارش کردن که در حمام شانه نکنید، زیرا شانه کردن در حمام باعث وبای موها و ریزش موها میشه. خب چیزیست که موها را تمیز میکنه، زیبا میکنه، چیزی که موها را تمیز میکنه، پاکیزه میکنه، یکی پیاز خوردن از پیامبر نقل شده، اذا دخلتم بلده و بیان، زمانی که وارد یک شهری که وبا دارد، فخفتم وباها، و از وبای اون شهر در حراس بودید، فعلیکم ببصلها، پیاز اون شهر را بخورید، فانه یجل البصر، یجل البصر بینایی را جلا میدهد، و ینقی الشعر موها را پاک و تمیز میکند، و یزید فی ماء الصلب آب کمر را زیاد میکند. البته این فانه آیا مراد پیاز اون شهر فقط این خاصیت داره، پیاز شهری که وارد میشی این خاصیت داره، یا این که هر پیازی، فانه یعنی پیاز، هر پیازی این خاصیت را دار فإنه يجلي البصر وينقي الشعر ويزيد في ماء الصل. حالا این هم نیاز به تأمل داره. پیاز خوردن چگونه موها را زیبا میکنه، تمیز میکنه، چرک و مو را از بین ببره، این نیاز به تأمل داره. خب دومین چیزی است که موها را تمیز و پاکیزه میکنه تراشیدن موهاست. روایت از اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق صلوات الله علیه قال قال لی استأصل شعرک، موهات را بتراش، یقلل درنه، کسیفی مو را کم میکند، و دوابه، شپشو بر جنبنده های او را کم میکند، و وسخه، کسیفیش، درن یعنی چربیش، وسخهو یعنی چرکش. پس اینایی که موهای چربی دارن خوبه موها را بتراشن، چربی مو کم میشه. بعد اینایی که موهای جوریده دارند و همیشه کثیف میشه بتراشن، این کثیفی برطرف میشه. و تغلظ رقبتک، گردنت هم کلوف میشه. و یجلو بصرک، بینایت را هم جلا میدهد. در یه روایت دیگری استریح و بدنک، بدنت هم راحت میشه. موها را اگر بتراشی استه بتراشی، استعصل استه بتراشی راحت میشه، بدن راحت میشه، بینایی جلا پیدا میکنه و من جمله هم تمیز و بله بطر خانوما بالاخره این اثر و این خاصیت رو داره حتما. ولی حالا موانع دیگری هست یا نیست؟ حالا اگر شوهر نداشته باشه طوری نیست، سر است دیگه، مراد سر. بله این شامل خانما نمیشه، به جهت این که این کثیفی مال مرده است، خانما به خودشون میرسن. بله بله شاید بالاخره چون برای خانما سفارش شده که موها را کوتاه نکنن. بله مال آقایون است، این شاید مثل طلا باشه، طلا برای آقایون ضرر داره، گلوله قرمز را میکشه از بین میبره، ولی خانم ها اینجوری نیست، باعث رشد میشه. خیلی خوب، حالا خیلی سفارش شده به تراشیدن سر به طور متوالی. روایت داریم ثلاث من سنن المرسلین، سه چیز از سنت های پیامبران است: العطر و اخذ الشعر و کثرت الطروقه. عطر و زیاد گرفتن موها، تراشیدن موها و زیاد هم بستر شدن است. در یه روایت دیگری من عرفهن لم یفعلن لم یدعهن، سه چیز اگر کسی با اونها آشنا بشه رهاشون نمی کنه: جز و شعر، تراشیدن شعر موهات، و تشمیر ثیاب، کوتاه کردن لباس ها، و نکاح الاماء، بله هم بستر شدن با کنیزها. حالا اون اول دو اولی و دومی بالاخره میشه راه شو، ولی آخر سومی چرا؟ خیلی خوب، خاطر منافع اشلا بود ها؟ چی؟ تشویر کوتاه کرده لم یدعهن، حالا دیگه بخاطر فواید و حالا اثر و راحتی که از اون، لذتی که از اون میبینه دیگه ولش نمی کنم. سوم بله جمعش به همون چیزی که ابو علی سینا گفته، عمر کوتاه با لذت بهتر از عمر طولانی بی لذت باشه. بله شستن سر با گل ختمی، روایتش از حضرت امیر صلی الله علیه وسلم در وصیتش به اصحاب فرمود: غسل الرأس بالختمی، شستن سر با گل ختمی، یذهب بالدرن، چرک و چربی موها را از بین میبرد، و ینقی الدواین فی الدواب، شپش را از بین میبرد. پس یکی از راه های از بین بردنش پیش سر، شستن سر با گل ختمی معصر، واقعا معصر. الان زیاد شده، الان شایع شده، و به خصوص اولین افرادی که مبتلا میشن دکترا و خانواده‌هاشون. من اطلاق داره، ولی تجربه نشون میده که سیویلش بهتره. پودرش یا به شکل شامپو تهیه کنن، میتونن بخیس بدن با یک جوراب تمیز صاف کنن، میشه شامپوی طبیعی، بهترین شامپوی طبیعی. ولی روایت میگه میبره وده با بدران بس میبره. بله بحثا چی؟ امروز؟ امروز که نمیده دیر میشه. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به شوره سر. یکی از درمانهاش هم همون شستن با گل ختمی، روایت از امام صادق سر. ببینید اینا فکر نکنید بی ارزشه، اینایی که درمان میکنن میدونن هر کلمه از این روایت چقدر ارزش داره. خیلی ها مبتلا به شوره سر، انواع شامپوها، انواع داروها استفاده میکنن، شوره سر برطرف نمیشه. درمانش همون گل ختمی سفید است، یا گل ختمی به طور کلی. روایت از امام صادق صلوات الله علیه و آله، غسل الرأس بالختمی امان من الصداع، شستن سر با گل ختمی ایمنی از میگرن. میگرن هم از بلاهای بی درمان و خیلی ها رنج میبرن. درمانش همون شستن سر با گل ختمی است، امان من الصداع. همه انواع میگرن این گل ختمی است درمان میکنه، پیشگیری میکنه از صداع. بله میفرماید که و براءت من الفقر، فقر را برطرف میکنه. و طهور للرأس، تمیزی پاکی برای سر. من الحزاز، سر را از شوره پاک میکنه، شوره را از بین میبرد. خیلی خوب، البته صرفا برطرف کردن شوره موقت نیست، به نظر میرسه که بله به طور کلی و از بین میبرد. دیگه حالا روایت میگه به تنهایی، حالا میشه شاید اضافه کرد با حنا. هر وقت دیگه انسان سر می حمام میره از این شامپو استفاده. دومی مرد و سرکه. میفرماید مرد تازه را، هر برگ مرد تازه را بگیرید بکوبید و آبشه بگیرید. حالا امروزه با آب میوه گیری گرفته میشه، آبشه بگیرید و بهش سرکه اضافه کنید و بعد اون را هم بزنید خیلی محکم تا جایی که کف کنه. وقتی کف کرد را بگیرید و سر و محاسن را با اون بشورید، محکم به سابید و بمالید سر را و بشورید با اون محکم بشورید، شوره سر برطرف بشه. آب مرد، حالا چون مرد آبش کمه باید مقدار زیاد مرد، شاید اگر پودرش یا خشکش بجوشونن و آبش صاف کنن و سرکه بشه شاید این اثر را بکنن. ولی روایت میگه نه تازه شه بگیرید برگش. بله میگه شکوت الى ابی جعفر جابر جعفی قال شکوت الى ابی جعفر علیه السلام بسوی امام باقر، شکایت کردم حزازم فی رأسی، حزاز یعنی شوره سر، فی رأسی. فقال امام فرمود که دق الاس، مرد را بکوب و استخرج ماءه، آبشو بگیر خارج کن، آبشو بگیر و ضربه بخل، سرکه با اون قاطی کن و هم بزن، بخل خمر، سرکه خمر، ما اجود ما تقدر عليه، بهترین سرکه‌ای که میتونی، اینجا کلمه اجود افتاده، ما تقدر عليه، بهترین سرکه‌ای که میتونی به دست بیاری، ضربا شدیدا، شدید و محکم هم بزن حتی یزبد، یزبد یعنی کف کنه، تا اینکه کف کنه. ثم اغسل به راسک و لحیتک، سر و محاسن رو با اون بشور. بكل قوت، با نهایت استحکام، با نهایت قوت و قدرت. بكل قوت لک، به هر مقداری که میتونی، به هر توانی که دارید. ثم دهنو بعد ذلك بدهن شیرجن، بعد از اون هم با روغن کنجد اونا روغن مالی کن، طری تازه تبرو انشاءالله تعالی این مشکل شوره سر برطرف میشه. خیلی خوب، این کتاب تمام شد. بله، به نظر میرسه مصابه این کتاب هم تمام شد. بفرمایید. بحث اخلاقی الان آمادگی ندارم به صورت، اما شما طلبتون.
بیماری ای بی امروزه به این اسم نمیدونم، خودم نمیدونم ای بی. اگه اون کسی این سوال پرسیده یه بیشتر توضیح بده در چه راستاییه بیماری ای بی. بله، یه نوع بیماری پوستیست که زخم میشه.
بله،
آجا زخمایی پیدا میکنن آروم آروم این زخما تبدیل به مرگ میشه.
بله، اگر به این حالت که در بدن زخم به وجود بیاد، شاید بهترین درمانش استفاده از قرص خون، قرص خون امام رضا است، زیرا این قرص خون برای هر نوع خونریزی و هر نوع زخم، حالا عم زخم بواسیر یا زخم روده یا زخمای دیگر، این زخما را درمان میکنه. و اینایی که مبتلا به این بیماری میشن، هر وقت به این زخم مبتلا شدن، فوراً موضع را با عسل یا با جامع و عسل بمالن که زخم جوش بخوره.
آخرین سوال، کسی که ادرارش حباب حباب هست، علت حبابش چیه و درمانش فهم؟
بله، کسی که، البته این مشکلی به نظر نمیرسه اگر ادرار کف داشته باشه و حباب حباب باشه، مشکلی به نظر میرسه که نداشته باشه، چه نشانه یا مشکل نیست. حالا نهایتا یه مقدار هوا و باد همراه این ادرار خارج میشه. به نظر میرسه درمان ریح و درد ریح به طور کلی، به دارویی به نام درد ریح داریم، درمان ریح به طور کلی و درمان باد در این زمینه ماست.